أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که مرموم سعد در تحلیل اغلایی تعلق ملکیت به اموال کلی اینطور فرمودن که با توجه به این که اندل اغلا احتیاج به این هست که انتقال پیدا بکنه مال به نحو کلی بدون اینکه اموال شخصی افراد تغییر پیدا کنه، مال به نحو کلی برای طرف آخر به صالح طرف آخر ثابت بشود، در موارد معاوضات بیع سلف یا بیع شرای به نسیه یا قرض یا در باب ضمانات قهری که ثابت باشد برای شخص به صالح شخص به نفع شخص کل مال کلی، نه اینکه اعیان شخصیه پیش ضامن مقید باشه، چون احتیاج اینجوری اندل اغلا وجود داشت اجابتاً ده هازه الحاجه اندل اغلا اعتبار شده است یک وعایی، یک مخزنی برای ثبوت این مال کلی که از او تعبیر به ذمه می کنند. به ازم شد توضیح بحث بونجه که در کلمان مرحوم امام هم هست، خود این اعتبار این مخزن این وعا این خودش از سنخ اعتبار تحققش به اعتبار هست، ثبوت این مال کلی در این وعا هم اعتبار آخر هست که میشه اعتبارون فی اعتبار. اونی که برای توجیه ملکیت کلی نسبت به ملکیت نسبت به اموال کلیه فرمودن این بود. بعد در ادامه فرمودن که با این توضیح و با این توجیه که ما کردیم معلوم می شود فرق بین عهده و ذمه، که این فرق گذاشتن بین عهده و ذمه از امتیازات فقه امامیه است. در بقیه فقه ها اینجور تمییز و تفکیک نشده. در مقام تفکیک بین عهده و ذمه فرمودن که اون بیان روشن‌ترین بیانی که در این قسمت هست کلام مرغوب نائینی هست که فرمودن عهده ظرف برای اعیان خارجیه هست، اموال شخصیه خارجیه هست، ولی ذمه ظرف برای اموال کلیه است. ولی این تفکیک به این تفریق در حقیقت تفریق تامی نیست. فارق جوهری بین ذمه و بین عهده بیان نشده. فارق جوهری بین ذمه و عهده اینه که در موارد عهده اون چی که ثابت هست در حد تکلیف هست، به عهده و آه برای مسئولیات و برای التزامات هست، و مال شخصی که در عهده قرار میگیره یعنی مورد التزام قرار میگیره. در اینجا از جهت وضعی اتفاقی نمیفته که در حد ملکیت باشه، ولی در مورد ذمه حیثیت حکم وضعی و ملکیت شخص آخر در اینجا تحقق داره. شخص آخر مالک اون مال هست، ملکیت به عنوان امر وضعی در اینجا ثابت هست. فارغ جوهری در حقیقت به اینه که در ذمه و آب ظرف برای اموال کلی هست که در حقیقت حالت رمزی نسبت به اعیان خارجیه داره، اما عهده و آی مسئولیات و التزامات هست و فرق بین اینها علا حد فرق بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه هست. بر این اساس فرموده که بین ذمه و بین عهده نسبتشون نسبت اون خصوص من وجهه. یه ماده مواردی داریم به عنوان ماده اجتماع که موارد کثیری هستند، در مقابل ماده اجتماع یه مواردی هم داریم به عنوان ماده افتراق از دو طرف. فرموده مورد اجتماع موارد، غالب موارد، اکثر موارد، موارد اجتماع است، مثل مواردی را که شخص مال غیر را تلف کرده در این مورد، و بقیه مواردی که مال کلی در ذمه هست در مثل بیع سلف یا بیع شرای بن نسیه که مال کلی در ذمه هست و اون کسی که بله شخص صاحب الذمه مکلف به ادا هم هست، تکلیف به ادا هم دارد. کسی که مال غیر را تلف کرده ضامن او شده مثل قیمت را باید بدهد، مثل قیمت در ذمه او ثابته و باید هم ادا بکند. مواردی که مال کلی در ذمه هست و ادا هم لازم هست، این میشه ماده اجتماع بین عهده و ذمه. در مقابل ماده اجتماع باید یه مورد افتراق برای عهده از ذمه درست بکنیم و یه ماده افتراق ذمه از عهده. ماده افتراق عهده از ذمه به این معنا که عهده وجود داشته باشد ولی ذمه وجود نداشته باشه، فرموده موارد کثیری در فقه میتونیم پیدا کنیم که از این قبیل باشه، عهده هست ولی ذمه نباشه. خب در یه مورد فرموده جایی که شخص عینی را غصب بکنه، عین مغصوبه، قبل از طلب، در اینجا ذمه در چیزی در ذمه غاصب و ولیت در اینجا تحقق پیدا نکرده، فقط اون چی که ثابت هست مسئولیت این غاصب به نسبت به ایصال مال الی صاحبش باشه. این یه ماده افتراق. ماده دیگه افتراق موارد کفالاته. البته این موارد را به صورت متفرق در بحث‌های مختلف ایشون فرموده، حالا به صورت یه جا بخوایم حساب کنیم اینا همه اینا جزء ماده افتراق میشه. یکی از موارد باب کفالت هست. در مورد کفالت شخصی کفیل برای دیگری میشه، یعنی متعهد میشه که مدین را در وقت معین احضار در محکمه بکنه در مقابل غریمش، ولی شخص کفیل ذمه او به چیزی مشغول نشده. یا مورد دیگه‌ای که از باب عهده هست دون ذمه، فرموده نفقه اقارب. در نفقه اقارب اینجا شخص متعهد هست، مسئول هست، لازم هست که نفقه اقارب را ادا بکنه ولی چیزی در ذمه او نیست، در عکس در مقابل نفقه زوجه دیگه، چون در نفقه زوجه گفتن به عنوان دین هست، روی نصاب در موعد مقرر اگر ادا نکرد زن بعد مطالبه میکنه، ولی در نفقه اقارب، نفقه ابوین و نفقه ولد تکلیفی است که شخص داره. اگر در اون مدت معین یک ماه که لازم بود نفقه بده نفقه نداد، دیگه دینی در کار نیست، چون ذمه در کار نیست، در اینجا ملکیت در ذمه نیست، مطالبه برای بعد دیگه معنا نداره. ولی در نفقه اقارب پس میشه از ماده افتراق برای اون. ماده دیگه ای که مورد دیگه ای که از موارد افتراء هست فرمودن در باب زمان، اگه زمان را به حسب بله اون چی که در فقه عامه وجود داره بخوایم معنا بکنیم، که اونها تعبیر میکنن به این که ذمه به ذمه میشه، اونجا در حقیقت اون ضامن به حسب فقه عامه ملتزم هست به دادن این، نه این که بله در ذمه او منتقل بشه مال، برخلاف زمان اندل امامیه، عقد زمان به حسب اونچه اندل امامیه ثابته موجب نقل مال از ذمه شخص به ذمه مدیون به ذمه ضامن میشه. بنابر مسلک امامیه میشه نقل ذمه، یعنی مال در ذمه ضامن مملوک دائن میشه، ولی بنابر مسلک عامه اینطور نیست، مسئولیته. یا از باب بخوایم شبیه این را حساب بکنیم، چون در باب عقد زمانم در کلمات متأخرین از جمله کلام مرحوم قوی و بعد از ایشون اومده که زمان گاهی به معنای زمان شرعی گفته میشه، یه زمانم زمان عقلایی است که از او تعبیر میکنن به زمان الادا، اون زمانت هایی که متعارف امروزه در بانک ها انجام میدن، شخصی ضامن برای دیگری میشه در وام گرفتن، زمان اون زمانی در اینجا زمان شرعی به معنای نقل ذمه نیست، بلکه زمانی در اینجا به معنای اینکه متعهد به ادا هست، به طوری متعهد به ادا هست، متعهد هست ضامن که مدیون این وام را این قرض را که گرفته ادا بکنه، اگر ادا نکرد از ضامن ملزم به ادا هست، اما ذمه ضامن در این مورد مشغول نشده، اونی که ذمه او مشغوله خود همون مدیونه، مقترض با وام گرفتن ذمهش مشغوله به اینه. اینا میشه از موارد بله ماده افتراق، و همینطور فرمودن در جایی را که شخص یه ماده افتراق دیگه از این طرف که عهده باشد ولی ذمه نباشه، جایی را که شخص مالی را میفروشد با عوض میفروشه، خب اینجا مالی را که فروخته به عوض، این الان اونی را مدیون به مشتری نیست، چیزی را مدیون نیست به مشتری بده، در ذمهش اتفاقی نیفتاده، بلکه این عین شخصیه که پیش او بوده مملوک او بوده، الان تکلیف به تسلیم این عین مبی عین خارجیه به اون شخص را داره، این مسئولیت نسبت به این جهت داره. اینا موارد بله اینا موارد افتراق از موارد افتراق عهده از ذمه، جایی که ذمه باشد ولی عهده‌ای در بین نباشه، مواردی هست که بله در مال مملوک شخص آخر شده ولی مسئولیت ادا در اونجا وجود نداره، مثل کجا؟ در جایی که مثلا سوی بله، یا یه موردی که اولشون مثال زده، مثل جایی را که شخص از دیگری مالی را مثلا مدیون شده به قرض به غیر قرض، زید بله قرض گرفته از شخصی، ذمه‌اش مشغول به اون به نسبت به اون مال شده ولی اون شخص کافر شد، خب اینجا این بله شخص کافر شد، در اینجا نسبت به مال کافر این زیدی که قرض گرفته بود از دیگری، اون مقرض اگر کافر بشود ملکیت نسبت به مثلا 1,000,000 که ازش قرض گرفته است زید، ملکیت نسبت او که از بین نرفته، ذمه زید همچنان مشغول به او هست ولی تکلیف به ادا ندارد، تکلیف به ادا ندارد نسبت به مال کافر، اگر مال خارجی را بتواند شخص بگیره با استنقاض، دیگه مال در عهده، مال در ذمه را نسبت به او لزوم ایصال به کافر را هم نداریم. این میشه از این بله نه اینجا سبی نیست، اینجا نه عرض کرد، این یه مثال، مثال سبی در جاییست که سبی موجب اتلاف، مورد دوم جاییست که سبی مال دیگه ای را تلف کنه. خب من اتلف مال الغیر فهو ضامن له، بر اساس روایت، بر اساس سیره عقلاییه و امضای شارع نسبت به او، حالا یا با روایت یا با دلیل لفظی یا بدون دلیل لفظی، علایالم در نظر شارع اتلاف مال غیر موجب زمان، موجب اشتغال ذمه هست، اعم از این که متلف سبی باشد یا متلف شخص بالغ باشد. اگه بالغ باشد اینجا اشتغال ذمه هست با عهده، یعنی مسئولیت ایصال هست، ولی در مورد سبی مسئولیت ایصال نیست، ذمه سبی مشغول هست ولی در نسبت به خود سبی تکلیفی به خود سبی متوجه نیست، چون تکلیف از او رفع شده. بله نسبت به ولی که شخص آخر باشه، ولی بر ولی لازم هست که اون چرا که از شؤون سبی و مولا علیه هست انجام بده، اون حرف دیگه ای، ولی نسبت به خود سبی اشتغال ذمه وجود دارد ولی عهده ای در اینجا وجود ندارد.
مثال کافر در برمای شیخ از حکم وضعی از چی انتظام میشه؟
کجا؟
مثال کافر حکم وضعیه از چی انتظام میشه؟
حکم وضعیه جواز چی؟ این که
کافره
که جواز در بی یا در چیز؟
نه
که در باب بی اینا که نیست دیگه، بالاخره حکم تکلیفی اینجا نیست دیگه، در باب حکم تکلیفی
دیگه چی انتظام میشه؟
نه اون فابا این یه نقض به برو شیخ بشه، نه این که
اینجا جواب نداره، اینجا
بالاخره حکم تکلیفی در اینجا نیست دیگه، حکم تکلیفی نسبت به اون در این مورد وجود نداره، مگر اینکه به حسب تم حکم تکلیفی طبیعی بگه، نوعی بگه، نه به لحاظ خصوص مکلفین، به لحاظ خصوص این مکلف حکم تکلیفی وجود نداره. مورد دیگه ای که
اینجا میتونیم در باره سبی بگیم که ولی این دفعه عهدش مشغول هست ولی ذمه‌اش مشغول نیست،
از اون طرف بله، بالاخره ذمه از این طرف بله، اینجا تکلیف نسبت به ولی هست ولی نسبت به سبی تکلیف نیست، نسبت به سبی حساب بکنیم ذمه هست دون العهده، از اون طرف نسبت به ولی حساب بکنیم عهده هست دون از ذمه، اونم میشه.
ولی پرداخت نکرد
بله اون دعوتش بله دیگه. بعد نه در حال سباوت دیگه، در حال سباوت عهده ای در کار نیست، ذمه هست سوال وقتی که بالغ رو نقد دیگه میشه، اونجا دیگه در مورد نقد، مورد افترا در حال سباوته. مثال دیگه فرمودن جایی را که مالی را برای فروخته به مالی را خریده مالی را خریده و ولی مبی هنوز قبض نشده، به ثمن کلی خریده مالی را خریده به ثمن کلی، 10,000 تومان 100,000 تومان مبی خاص را خریده به ثمن کلی، خب اینجا ذمه او مشغول هست به 100,000 تومان برای اون بایه و فروشنده، ولی تکلیف به ایصال نداره، اگر مبی قبض نشه از جهت تکلیفی اون ملزم به رد ثمن، به ایصال ثمن به بایه نیست، این مال جایی است که دو طرف با هم دیگر در مورد واحد بله تمکین نسبت به تسلیم اون مال قبلیشون داشته باشن، ولی اگر مبی قبض نشده باشه، هنوز قبضی اتفاق نیفتاده، امتنای از قبض مبی میکنه بایه، بر مشتری که به ذمه خریده ولو ما فی ذمتهی ثابت هست مال اون 100,000 تومان، اون مبلغ خرید، قیمت خرید ثابته ولی عهده ای در کار نیست. خب ایشون فرمودن که با توجه به این خصوصیات معلوم میشه که ما نمیتونیم بله، ما در فقه بحث به فقه امامیه یه عهده داریم یه بله ذمه داریم، عهده ظرف مسئولیات و ذمه ظرف برای اموال کلیه هست، ظرف برای اموال کلیه است، و این مطلب که انسان نسبت به اموال کلیه مالکیت داره، غیر از این که به حسب تحلیل و عقلایی این را ما توجیه کردیم، با استفاده از روایات هم همین معنا استفاده میشه که در مورد معاملات کلی از خود ادله والد در این موارد استفاده میشه که این ملکیت نسبت به این ظرف خاص که ظرف ذمه هست تثبیت شده، امضا شده نسبت به این مورد. بر این اساس فرموده که ما اونچه که در فقه اسلامی داریم اینی که ملکیت گاهی متعلق به عین خارجی می شود، گاهی متعلق به مال کلی میشه. بر این اساس اونایی که در مقام مقارنه بین فقه اسلامی و فقه غربی بودن گفتن که نظر فقه اسلامی را به این نحو مطرح کردن، در مثل سنهوری در کتاب مصادر حق به این نحو مطرح کردن که ملکیت در فقه اسلامی حق عینی است که متعلق به حق عینی و خارجی هست، معلوم میشه که این نظر صحیح در این باب ندادن. نظر فقه اسلامی این نیست، به حسب اونچه که از روایات وارده از ائمه و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم، ملکیتی که تثبیت شده و تقریر شده در مورد در شریعت به دو نحوه، گاهی به اعیان خارجیه تعلق میگیره، گاهی به اموال کلیه که علی سبیل رمز نسبت به اموال خارجیه هستن حالت مشیر بودن را داره. پس اون چه که بله نسبت به عناوین کلیه میشه تصدیق کرد اینه که نه فقط عهده هست بلکه ملکیت نسبت به اونها وجود داره. اگر در فقه غربی نتونستن این را بله تصویر بکنن، اون اشکال در بله تصویر و در تحلیل اونها هست که نتونستن ارتکاز عقلایی را به اون نحوی که مناسب هست و واقع هست درست تبیین بکنن، اونها به خطا رفتن. و الا به حسب ارتکاز عقلایی ملکیت نسبت به اموال وجود دارد و از جهت ادله شرعی ملکیت نسبت به اموال کلیه تثبیت و تقریر شده. این حاصل فرمایشات مرحوم آقای سعد در این قسمت که ملکیت اعمال، اصل ملکیت، تعلق ملکیت نسبت به اعمال مورد قبول، مورد تصدیق، و آ ظرف ملکیت اموال ظرف و آ و ظرف ملکیت کلیات هم ذمه هست. و ذمه با عهده این فرق را داره که در مورد عهده ظرف برای مسئولیات هست و اعیان شخصیه هم در عهده قرار می گیرن، ولی در مورد اموال کلیه فقط اون ظرف تحقق اونها، ظرف ملکیت اونها ذمه هست. این اجمال و خلاصه فرمایشات مرحوم آقای صدر. عرض کردم که ایشون آره ایشون فرموده بودن که اظهر اون چه که در این میدان وارد شده کلمات مرحوم نائینی است که مرحوم نائینی تعبیر فرمودن که در فرق بین اینها فرمودن که عهده ظرف برای اعیان خارجیه هست، اموال خارجیه هست، ذمه ظرف برای اموال کلیه است. این فرموده این مقدار را که مرحوم نائینی دارن به بعضی از اعلام دیگه هم دارن که از کلمات برای منتها نقص در کلمات مرحوم نائینی این بود که فارغ جوهری بیان نکردن. اینطور نیست که عهده فقط در حقیقت حاصل اشکال مرحوم نائینی، مرحوم های سرد به مرحوم نائینی و امثال مرحوم نائینی که عهده و ذمه را اینجور فرق گذاشتن، حاصل اشکال اینه، چون خودشون هم تصریح کردن که در همین کتاب‌های متعدد که این بحث را کردن تصریح کردن که این فرمایش مرحوم نائینی در قسمت ذمه صحیحه، در این ما هیچ اشکالی نداریم، درسته؟ اشکال در اون قسمت عهده هست. در قسمت عهده که انه بیان که حاصل فرمایشات مرحوم نائینی و بقیه اینه که عهده ظرف برای ثبوت اعیان خارجیه هست، اونی که در مقام اشکال مرحوم آقای سر فرموده اینه که در حقیقت اینطور نیست که عهده از این جهت که ظرف عین خارجی هست فرق داشته باشه با ذمه، بلکه فرقش در این قسمته که در ناحیه عهده ما مسئولیت و تکلیف داریم، ولی در ناحیه ذمه خصوصیت در ذمه به معنای حکم وضعی است، در او حیثیت تکلیفی ما نمی بینیم. حاصل اشکال این شد، به الا تصریح کردن در چند جا که اونچه که مرحوم نائینی در قسمت ذمه فرمودن که ذمه ظرف ثبوت و وعاء ثبوت اموال کلیه هست، این مطلب مورد قبول هست و همین مطلب به عنوان امتیاز اون تقریبات با فرمایش اخیریشون که در رد نظر سنهوری و اینها بیان کردن، در میگرد اون قسمتی که به عنوان رد کلام سنهوری اینام حساب بیشه، همین فرمایش مرحوم نائینی و اعلام دیگر در قسمت ذمه هست که ما برای اموال کلیه یه ظرف دیگه ایه داریم به نام ظرف ذمه، پس ملکیتی غیر از ملکیت متعلق به عین خارجی ما یک ملکیت متعلق به اون عناوین کلیه هم داریم. این قسمت که ملکیت متعلق به اموال کلیه هم داریم، این قسمت در کلمات مرحوم نائینی اومده، اعلام دیگه اومده، به این قسمت مورد تصدیق قرار گرفت. اشکال به مرحوم نائینی در این قسمت نیست، در این که فرق در مقابل ذمه عهده را گذاشته، آیا عهده حقیقتش به همون نحوی است که مرحوم نائینی توضیح داده، یا اینکه نه در بیان حقیقت عهده باید همون تصویر و توجیهی که برای ایشون فرمونده با این
داره میاد یعنی اصطلاح داره میکنه
کجا؟
ایشون
از خود اصطلاح داره میکنه که اونه این ذمه نه، اونی که واقعا یه چیزی وجود داره، نه میگه بالاخره واقع عهده، واقع ذمه، که کلمه ذمه که ملاک نیست، به جای کلمه شما یه معادل دیگه بده، واقع عهده که یه چیزی یه وعایی فرض بشود که در این وعا اعیان خارجیه در عهده شخص قرار بگیرد، در اون ظرف قرار بگیرن، اموال خارجیه، این مال خارجی در عین این که ملکیت برای یک نفر داره، ولی همین مال خارجی که مملوک زیده در وعای دیگه قرار بگیره که مربوط به شخص آخر هست، در عهده امر قرار بگیره. این یک واقعیتی است که وجود داره در مقابل حیثیت ذمه که در اموال کلیه هست. این بعد فرمایشات پس این بود که اون چی که خودشون هم تصدیق کردن در جا در چند جا اینی که ما اشکال ما به مرحوم نائینی یا مثل مرحوم نائینی در قسمت ملکیت و ذمه نیست، در قسمت ملکیت در قسمت عهده هست، که انه از کلام مرحوم نائینی استفاده میشه که عهده مال اعیان خارجی است. ایشون فرموده نه، عهده نظر در عهده، حیفیت عهده، حیفیت حکم تکلیفی است، و اگر هم مال خارجی در عهده قرار میگیرد، به لحاظ مسئولیت و تکلیف در این وعا قرار میگیرد، نه اینکه خود او مستقیما بدون در نظر گرفتن مسئولیت و التزام، حیثیت مسئولیت و التزام در این عهده قرار بگیرد. این حاصل فرمایشات مرحوم صدر در اینجا هست.
مثال به اجتماع دادیم، فرمودن اگر ما
مال دیگری رو طلب کرده باشه، اینجا هم عهده مشغول شده هم ذمه.
در جایی که مال دیگری را طلب کرده باشه ذمهش مشغول به مثل به قیمت هست و در عین حال مسئول هست، باید ادا بکند این مثل به قیمت رو به او، مسئولیت نسبت او هم داره. در بقی در موارد دیگه، موارد فرموده زیاد، موارد اجتماع رو میفرمایید دیگه، موارد اجتماع رو میفرمایید دیگه، موارد اجتماع
فرمودن که باید یه چیز مشخص باشه دیگه، درسته؟ عیان خارجیه، نه یه چیز کلی.
بله
درسته. الان اینجا شما توی مثال فرمایید ذمه مشغول شده از به متر یا قیمت به صورت کلی دیگه، درسته؟
در حقیقت ایشون نیست،
همین عهده دوباره داری مشغول میشه به پرداخت این، به پرداخت این اگه بخواد
حاصل فرمایش این وعای عهده که شما گفتید و آیوده اونی که دخالت دارد، موضوعیت دارد در قسمت عهده، مسئولیت و التزامه. ممکنه در اینجا مال خارج، مال شخصی مولد عهده قرار بگیره، کما این که در قصد قبل از تلف اینه. ممکنه اصلا مال کلی در عهده قرار بگیره، که در مواردی که مال کلی در عهده قرار بگیره رو این حساب در جایی را که تلف کرده است و ذمهش مشغول به مثل و قیمت شده، از یک طرف ذمهش مشغوله، از یک طرف مسئولیت به ایصال این مال کلی به اون، این مثل و قیمت کلی به اون صاحبش رو هم داره دیگه. ولی اشکال هرچه باشه در قسمت، اشکال در قسمت عهده هست نه در قسمت ذمه. در ذمه که در قسمت ذمه مرحوم ناینی فرموده که از فرمایش مرحوم ناینی و غیر مرحوم ناینی استفاده میشه که یه وعای خاص اعتباری هست غیر از وعای اعیان خارجیه، غیر از عالم خارج یه وعای اعتباری وجود داره که اموال کلیه در اون ظرف ثابت میشوند. این فرمایش مرحوم ناینی در این قسمت موجب مورد اشکال نیست، این همون در حقیقت امتیازی بر اساس اونی که در نهایت فرمودن، این در حقیقت همون امتیازی است که فقه امامیه در و تحلیل ملکیت داره، که ملکیت منحصر در ملکیت متعلق به عین خارجی نیست، بلکه ملکیت قابل تعلق به اموال کلی هم هست در این ظرف اعتباری که عقلا اعتبار کردن اجابتاً به اون حاجتی که در این موارد احساس میشه.
مثالی غیر از اینا رو تفهم کنم، برای در نسیه قبل از رسیدن اجل مال رو تحویل گرفته، پول نداده، اجل هم نرسیده، اینجا ذمه‌اش مشغوله به یه مال کلی، ولی الان عهده نداره یا
عهده نداره الان نداره اون میشه نسمیده. اون مواردی که وجوب ادا نداره دیگه، همه مواردی که وجوب ادای بالفعل نداره، همه این موارد میشه جز مواردی باشه که ذمه ثابت هست ولی عهده‌ای در کار نیست، الان تعهدی نداره دیگه. حالا چه وجوب ادای فعلی نداره به خاطر خصوصیت خود من علیه ذمه باشه، مثل سبی در حال سواوت، یا به خاطر جهت دیگه، به خاطر شرط پیدا شده باشه یا غیر شرط، اون دیگه به خاطر قرارداد، این نبود عهده به خاطر نبود مسئولیت به خاطر قرارداد باشه یا به خاطر نقص در من علیه ذمه باشه. این بله حاصل فرمایشات ایشون این بود. اون چه که
آمش میاد تو کلی وقت شده
کجا
که سنهوری نسبت میده
میگه اصلا نه اصلا فقه عامه که اینو تصویر صحیح نکردن، اون حساب در باب بیع دین و اینها اینو گفتن که در این موارد بعضی از اینها گفتن که اصلا در موارد بیع دین چیزی جز التزام به اداء اون مال کلی نیست. اینطور نیست که ملکیتی الان وجود داشته باشه و در دنبال ثبوت ملکیت مال غیر رو باید به او برسونه، نه، این فقط یه التزام بیشتر نیست، مسئولیت و قضای بیشتر نیست.
پس این که بوده ذات اموال خارجیه که
معلومه
این
فقط فرمایش نه میگه یعنی این فارغ جوهری نیست. بله کنده انحصار ازش فهمیده میشه، ایشون فرمود که نه، این فرق اساسی این نیست که اینجا عین خارجی هست اونجا مال کلیه. فرق اساسی در اینه که این قسمت، قسمت مربوط به خوده، حیثیت مسئولیت و التزامات در این در این قسمت در نظر گرفته میشه، ولی در اونجا حیثیت، بله اونجا اموال کلی میتونن، اونجا حیثیت التزام در کار نیست، حیثیت ذمه، حیثیت حکم وضعی هست، ثبوت در ذمه ناظر به حیثیت حکم وضعی هست، از جهت وضعی چیزی ثابت هست، قرار میگیرد یا قرار نمیگیرد، تکلیف و مسئولیت در اون جهت مورد نظر نیست. ولی اون چیزی که در مجموع در قسمت عهد، در قسمت ملکیت که خودشون تصدیق دارن که فرمایش مرحوم نائینی و اون چیزی که فقهای دیگه در این قسمت گفتن و از امتیازات فقه امامی حساب می شود، این قسمت که جای اشکال نبود، در خودشون هم فرمودن که ما اشکالی در این قسمت نداریم، مطلب صحیحه. اشکال ایشون برمیگشت به اون قسمت عهده، آیا در مورد عهده در مقابل ذمه مطلب به همین نحوی است که مرحوم نائینی فرموده که ظاهر عبارت اینه که فقط اعیان شخصیه، اموال شخصیه در عهده قرار میگیره، ظاهر عبارت، نمیگم مقصود مرحوم نائینی، ظاهر عبارت اینه که موطن فقط اعیان شخصیه هست، یا این که نه، اون چی که مرحوم آقای سر فرموده که در مورد عهده اون حیثیت مورد نظر، حیثیت حکم تکلیفی هست، حیثیت التزام و مسئولیت هست، و به ملاحظه این حیثیت عین خارجی، عین کلی، همه اینها میتوانند در ظرف عهده فرض بشوند، موجود در ظرف عهده قرار بگیرند. آیا چنین چیزی هست؟ یعنی یه وعای عامی در مقابل ذمه وجود دارد که در این وعا اموال شخصیه قرار میگیره در کنار جهات دیگه مسئولیت، اموال شخصیه، اعیان شخصیه در این وعا قرار میگیره، یا اینکه نه، اصلا حیثیت عهده اون به حسب اون چی که از کلمات بقیه فقها در موارد متعدد استفاده میشه اینه که حیثیت عهده همون حیثیت ثبوت حکم تکلیفی هست و اون چه که در این وعا قرار میگیرد مجرد افعال هست، حکم تکلیفی متعلق او افعال مکلفینه، افعال در این وعای عهده قرار میگیرند، منتها افعالی که مورد عهده قرار میگیرد ممکنه فعلی باشه که متعلق به عین خارجی باشه، ممکنه فعلی باشه که به عین خارجی خاص متعلق نباشه بلکه مربوط به تصرف در بدن و اعضای خودش باشه. اون چه که قابل تصدیقه و بله از کلمات بقیه فقها هم استفاده میشه اینه که عهده، حیثیت عهده ناظر به حیثیت مسئولیت و تکلیفه. این قسمت با مرموم سر موافق هستیم، جای اشکال نیست، ولی اون چی که در دایره عهده قرار میگیره اینها فقط افعال هستن که در دایره عهده قرار میگیره. روی این حساب ما بخواهیم به فرق بین عهده و ذمه را بخواهیم تبیین بکنیم، باید اینجور بگیم که ذمه وعاییست که مورد وعاییست که اموال در او قرار میگیرن، اموال در او قرار میگیرن، منتها اون اموالی که در ذمه قرار میگیرن حتما اموال کلی باید باشه، اموال شخصی دیگه در ذمه قرار نمیگیره. چرا اموال شخصی در ذمه قرار نمیگیره؟ در این قسمت هم در همین کلمات مرحوم سر نکته وجود داره که فرمایش صحیح هست و اون اینه که ایشون فرموده که در نسبت به در ذمه که اموال قرار میگیره، چون وجود حقیقی ملکیت به خود او به صورت وجود حقیقی ندارد، از عناوید رمزیه استفاده میشه برای اینکه ملکیت به او تعلق بگیره، ولی وقتی عین خارجی عین خارجی قابل این هست که خودش مستقیماً مورد ملکیت قرار بگیره، دیگه برای تعلق ملکیت به این مال خارجی احتیاج به استفاده از رمز نیست دیگه. استفاده از رمز مال جایی که شی به وجود حقیقی قابلیت تحقق نداشته باشه. پس اون چیزی که میشه گفت اینه که در باب ذمه ظرف ثبوت ملکیت حکم وضعی هست، ملکیت اونی که در این ذمه قرار میگیره ظرف برای اموال هست. مال در ذمه قرار میگیره یعنی مملوک میشود، ملکیت پیدا میکنه به این معنا. ولی در موارد در ظرف عهده، اونی که در عهده قرار میگیره افعال هستن که در عهده قرار میگیره، چون تکلیف متعلق او باید چیزی باشد که قابل انجام از مکلف و قابل ترک باشه. تکلیف وجوبی چه تحریمی هر چه باشه بالاخره متعلق او افعال مکلفینه. و این مواردی را که ایشون فرمودن که ما میبینیم که مال در عهده هست، در این موارد مال در عهده نیست، عهده ظرف تکلیفه، منتها تکلیفی که در مثل موارد نفقه اقارب در مقابل نفقه زوجه گفته میشه، این فعل که انفاق باشه این در عهده قرار میگیره. عهده ظرف تکلیفه، عهده ظرف مال نیست، منتها تکلیف قرار گرفته در عهده ممکنه متعلق باشه به اموال، ممکنه متعلق باشه به اشیایی که غیر مالیت دارن، مالیت ندارن، ممکنه مثلا متعلق به اشیای خارجی نباشه، در محدوده اعضای بدن خود شخص باشه. روی نصاب این را به همین صورت گفتن، روی نصاب در بحث‌های فقهی اینو گفتن، گفتن هر جا این کلمه علا درسته که عنوان عام دلالت بر استیلا میکنه، استعلا میکنه، علا عدد استعلا است، ولی هر جا در مورد علا عنوان مالی به کار رفته باشه، عنوان مالی مایستقا علیه المال به کار رفته باشه، از او ملکیت استفاده میکنیم. ولی هر جا عنوان مالی به کار نرفته بلکه عنوان فعل به کار رفته، از او استفاده ملکیت نمی کنیم. این که در مورد زوجه نفقه زوجه را با نفقه اقارب تفصیل دادم به این خاطر که در نفقه زوجه وارد شده که بر این طعام، کسوه و سکنا، اینهای محتاج و الیه زوجه بر زوج هست. خود این عناوین مالی را چون در با عدات استعلا به کار بردن، این معناش اینه که در ذمه او هست، زوج مدیون به زوجه هست، زوجه مالکونه. ولی در مورد نفقه پدر و مادر چون عنوان انفاق به کار رفته، انفاق هم فعل، از ثبوت فعل در نسبت به شخص ذمه استفاده نمیشه. اون نکته ای که در کلمات نوع فقها هست در تفکیک بین این موارد، این
نماز
تبایون
شده
ولی دیگه نمیشه تبایون. بله، اینجور نیست که خود ایشون هم اون حیثیت به لحاظ حیثیت ها که تبایون میدید، ولی از جهت مثل نه، از جهت نه، از خود ایشون هم به لحاظ حیثیت نه، حیثیت ها که چیز دیگه نه، ولی ایشون این قسمت
مثلا هم جمع نمیشه.
بله،
چون فعله میشه عهده، اون ماله میشه،
ولی از جهت اینکه مرتبط به او هست و به جهات ملازمش باشه.